شش بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه از آنچه اقدام تحریک‌آمیز ایران برای آغاز غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% نامید ابراز نگرانی کرد. او گفت راه دیپلماسی و مذاکره تنها مسیر پیش روست و حتی مذاکرات غیر مستقیم نیز بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد ایران تصمیم خود برای غنی‌سازی 60% را به اطلاع این نهاد رسانده است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران خبر داد. اعلام این سطح از غنی‌سازی توسط تهران دو روز پس از انفجار در مرکز غنی‌سازی نتنز انجام شد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، انفجاری که بامداد روز 22 فروردین در تأسیسات نتنز رخ داد نتیجه خرابکاری اسرائیل بود و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخت. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با واکنش و انتقاد شدید از دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفت در جریان حادثه نتنز بخش عمده امکانات غنی‌سازی در ایران از دست رفت. علیرضا زاکانی بدون اشاره به نام این دستگاه‌های امنیتی افزود ایران به بهشت جاسوس‌ها تبدیل شده است و این وضع را نگران کننده خواند. او گفت در جریان حادثه نتنز چندین هزار سانتریفیوژ آسیب دید و از بین رفت و قول مقام‌های دولتی مبنی بر نصب امکانات پیشرفته وعده نادرستی است. در واکنشی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران خواستار آن شد که دستگاه امنیتی مسئول بازخواست شود. بر اساس اظهار نظرهای رسمی مسئولیت حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران بر عهده سپاه پاسداران است. محمد جواد ظریف نیز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از حادثه نتنز به عنوان خرابکاری خطرناک و غیر مسئولانه و همچنین جنایت جنگی نام برد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین خواستار محکومیت این اقدام از سوی دیگر کشورها شد و نوشت هر قدرتی که از این ماجرا مطلع بوده باید به عنوان شریک جرم این جنایت جنگی مسئول شناخته شود. شبکه دولتی کان اسرائیل روز یکشنبه نوشته بود حادثه در تأسیسات اتمی نتنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. در همین حال آمریکا اعلام کرد که به هیچ شکلی در حادثه نتنز نقشی نداشته است. در پی سفارایی نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در دومین تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روز سه‌شنبه خواستار تنش‌زدایی در این منطقه شد. بر پایه بیانیه کاخ سفید، جو بایدن همچنین به ولادیمیر پوتین گفت ایالات متحده در دفاع از منافع ملی خود در برابر حمله سایبری و دخالت در انتخابات قاطعانه اقدام خواهد کرد. بیانیه کاخ سفید افزاید جو بایدن در تماس تلفنی خود پیشنهاد کرد در ماه‌های آینده با ولادیمیر پوتین در یک کشور سوم دیدار کند. روابط بایدن پوتین از آغاز کار دولت جدید ایالات متحده با فراز و نشیب همراه بوده است. نگرانی فزاینده‌ای در کشورهای غربی در مورد نقض آتش‌بس در شرق اوکراین وجود دارد. از زمان الحاق شبه جزیره کریمه به مسکو در سال 2014 جدای طلبان متمایل به روسیه و نیروهای دولتی اوکراین در این منطقه درگیر هستند. مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که جو بایدن رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفته است تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را از اول ماه می به 11 سپتامبر، 20 سالگرد حملات تروریستی به شهرهای آمریکا، تغییر دهد. خروج 2500 نیروی نظامی آمریکا از افغانستان در روز اول ماه می بخشی از توافقنامه بین دولت دونالد ترامپ و گروه طالبان بود که حدود 13 ماه پیش امضا شده بود. جو بایدن در هفته‌های اخیر اعلام کرده بود که این مهلت ممکن است تغییر کند. شبکه خبری المیادین و رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی امیرنشین فجیره در امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفته است. بر پایه گزارش‌ها این کشتی در مالکیت شرکت اسرائیلی PCC است. هنوز مشخص نیست چه گروه یا کشور این حمله را انجام داده، اما تلویزیون دولتی اسرائیل به نقل از مقام‌های این کشور انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته است.